بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان. کتاب لغته، جلد چهارم، صفحه 34.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو التقط العبد عرف بنفسه او بنائبه کالحر، فلو اتلفها قبل التعریف او بعده زمن بعد عتقه و یساره، کما یزمن غیرها من اموال الغیر التي یتصرف فیها بغیر اذنه. یکی از مباحثی که مرحوم شهید در بحث لغته مال مطرح فرموده این است که اگر عبدی مالی رو پیدا بکنه و التقاط بکنه، اینجا با توجه به این که این شخصی که این مال رو پیدا کرده عبد است و حر نیست، تکلیف چیه؟ ایشون می‌فرماید اگر ملتقط عبد باشه، اولا تعریف حول رو هم میتونه خودش انجام بده، هم میتونه نائبش انجام بده، به نائبش بسپاره به یک فرد دیگری که حالا او حر است یا عبد است. این یک نکته. نکته دوم این است که اگر عبد این لغته رو اتلافش بکنه، نه اینکه خود به خود تلف بشه ها، اتلافش کنه، مال رو از بین ببره، چه قبل از تعریف چه بعد از تعریف، ایشون می‌فرماد ضامنه. البته طبیعتاً اگر بعد از تعریف باشد و ما بگیم بعد از تعریف حول، عبد میتونه نیت تملک بکنه و ما قائل به مالک شدن عبد هم بشویم، طبیعتاً اینجا دیگه باید بگیم زمان نداره. یعنی ایشون که میگه چه قبل از تعریف چه بعد از تعریف، طبیعتاً این مورد نظر ایشون نیست، چون اگر بعد از تعریف حول باشه و این آقا نیت تملک کرده باشه دیگه زمان معنا نداره، درست شد؟ مگر اینکه از باب اینکه صاحبش که پیدا شد و مطالبه کرد، اونجا بگیم زمان داره، درست شد؟ عرض کنم محضرتون، علی حال ایشون می‌فرماد اگر عبد مالی که پیدا کرده و التقاط کرده اتلافش بکنه و از بین ببره، چه قبل از تعریف چه بعد از تعریف زمان داره. البته زمان داره یعنی چی؟ عبد که از خودش چیزی نداره که بخواد بده به مالک این مال، تکلیف چیه؟ ایشون می‌فرماد درست عبد هیچی از خودش نداره، اما ذمه عبد میتونه مشغول باشه، یعنی این عبد بدهکار باشه. میگیم خب بدهکار باشه کی بدهی خودشو پرداخت بکنه؟ میفرماد وقتی این عبد آزاد بشه، کار بکنه، مالدار بشه، اون وقت باید این بدهی رو پرداخت کنه. در واقع آقای مالک این مالی که به التقاط این عبد در واقع اتلاف شد، باید صبر بکنه، صبر ایوب هم باید داشته باشه، حالا باید صبر بکنه. یه وقتی اگر این عبد آزاد شد، بعدم عرض کنم مالدار شد، یعنی پولی گیرش اومد، اون وقت بتونه این پول رو از این عبد دریافت بکنه. اینم نکته دوم. نکته سومی که تو این مطلب اولشون می‌فرماد این است که آیا مالک عبد یعنی مولا واجب است لغته رو از دست عبد بگیره؟ ایشون می‌فرماد نخیر، عبد خودش مکلفه، اگر مالی رو التقاط کرد مولاش لازم نیست اون مال رو از دست این آقای عبد بگیره، نه قبل از تعریف حول و نه بعد از تعریف حول. ولو آقای عبد امین نباشه، ثقه نباشه. چرا دوستان بزرگوار؟ ما ایشون میفرماد ما دلیلی بر وجوب انتزاع این مال از عبد توسط مولا نداریم، اصلا براءت از وجوب حفظ مال غیر است. آقا ممکنه یک کسی بگه آقا مال غیر بالاخره افتاده دست عبد این آقا، عبد این آقا هم امین نیست، ثقه نیست. ایشون میفرماد خب افتاده باشه، مگر حفظ مال غیر برای من واجبه در فرض عدم قبض؟ بله، اگر خودم التقاط کرده باشم واجبه حفظش کنم، اما مادامی که من التقاط نکردم، خصوصا اینکه یک کس دیگه التقاط کرده، یعنی ید متصرفه ای بر اون مال وجود دارد، این دیگه دلیل نداره که من بخوام برای حفظ اون مال وجوبی گردنم باشه. درست مثل این میمونه که یه آدم غریبه، کسی که عبد من نیست، امینم نیست، این مال رو التقاط کرده باشه، خب واجب نیست که من برم از دست اون آقا بگیرم، بگم آقا چون تو امین نیستی این رو من باید مثلا حفظش بکنم. البته دوستان این مسئله قول دیگری هم در مقابلش داره. بعضی ها میگن مولای عبد ضامن است اگر لغته رو در دست عبدی که امین نیست رها بکنه، یعنی اگر دست عبدش ول کنه و ازش نگیره بعد این مال تلف بشه، مولا ضامنه. چرا؟ چون این تعدی محسوب میشه. مرحوم شهید ثانی میفرماد ما این حرف رو قبول نداریم. چرا؟ چون اینکه تعدی محسوب میشه، عرض کنم خدمت شما، ثابت شده نیست. اینکه یک کسی بگه حالا مولایی این مال التقاطی دست عبد خودش رو ولو عبد ثقه نباشد، این رو اگر نگیره به مال مردم تعدی کرده. ایشون میفرماد تعدی صدق نمیکنه، لذا این آقا ضامن نیست. اینم نکته سوم در این عرض کنم مطلب. البته دوستان در یک صورت مصنف فرموده که عرض کنم خدمت شما حق این است که مولا ضامنه. میگیم اون صورت کجاست؟ میگه اون صورت صورتی است که عبد مکلف نیست، عرض کنم غیر ممیزم نیست، بلکه غیر ممیزه. یعنی اگر یه عبدی بچه باشه، فرض کنید یه پسر بچه، فرض کنید 6 ساله 5 ساله، این یه مالی رو التقاط کرده باشه، سابقا عرض کردیم بلوغ در التقاط شرط نیست، لذا بچه 5 ساله هم میتونه التقاط کرده باشه، درست شد؟ ایشون فرموده، مصنف در دروس فرموده حق و وجیه این است که مولا در این صورت ضامنه. چرا؟ چون عبدی که ممیز نباشد در حکم بهیمه مملوک است. چطور اگر یک کسی اسبی داشته باشه، شتری داشته باشه، این اسب و شتر رو رها کنه، اسبه بره تو شیشه همسایه، شیشه رو بشکنه، بزنه وسائل مثلا همسایه رو از بین ببره، اینجا کی ضامنه دوستان؟ ضامن صاحب اسبه. چرا؟ چون صاحب اسب باید جلو این رو میگرفت، اینو رهاش کرده، خب اینم رفته زده، عرض کنم شیشه همسایه رو شکسته، اینجا شیشه همسایه رو باید این آقای صاحب اسب جبرانش کنه، زمان داره. اگر میشد جلوشو بگیره و جلوشو نگرفته، میشد اسبو یه جایی ببنده و نبسته، اینجا زمان داره. خب عبدی که ممیز نیست، بچه از چیزی حالیش نمیشه، ایشون میفهمد اونم همین حکمو داره، حکم حیوانه عرض کنم مملوکه رو داره که اگر مال دیگری رو اتلاف بکنه و مولا میتونست جلوشو بگیره و نگرفته، اونم حکم بهیمه مملوکه رو داره. مرحوم شهید ثانی دوستان میفرماد این حرف قابل خدشه است. چرا؟ چون اون بهیمه مملوکه امکان این که اون مال به ذمه‌اش بیاد درش وجود نداره. یعنی ما نمیتونیم بگیم خب حالا شیشه همسایه شکسته، این عبد اگر یه وقتی آدم شد، بعد از اینکه آدم شد مثلا رفت کار کرد، پولی در آورد، اون وقت به ذمه‌شه که این رو بده. اسب که آدم نمیشه که، هیچ وقت به ذمه‌اش چیزی نمیاد که، مالدارم هیچ وقت نخواهد شد. اونجا طبیعتا صاحبش باید عرض کنم زمان رو بندازیم گردن صاحبش. اما عبد مملوکه ولو غیر ممیز باشه، این بالاخره یه روزی مکلف خواهد شد، احتمال این که آزاد بشه وجود داره و احتمال این که مال عرض کنم برای خودش داشته باشه باز هم وجود داره، و لذا ذمه عبد مملوکی که غیر ممیز است میتونه مشغول باشه، اما بهیمه مملوکه نمیتونه ذمه‌اش مشغول باشه. و اصلا براءت ذمه مولاست از وجوب انتزاع مال غیر و حفظ اون مال. و لذا شهید ثانی دوستان با این فرمایش مرحوم شهید اول در دروس موافق نیست. بله اگر مولا خودش به این عبد اذن بده، عبده میاد به مولاش میگه آقای مولا من یه علنگو پیدا کردم برم ورش دارم، یه جعبه میوه مثلا پیدا کردم برم ورش دارم، مولا اجازه بده اذن بده. ایشون میفهمد اگر اذن التقاط به عبد بده، در صورتی که عبد ممیز نباشد یا ثقه نباشد، مولا هم کوتاهی بکنه در حفظ این مال و انتزاع اون مال از این عبد غیر ممیز، اینجا ایشون میفرماید قطعا زمان وجود داره. چرا؟ چون این التقاط در واقع با اذن خود مولا اتفاق افتاده، با اذن مولا اتفاق افتاده. اما اگر کوتاهی نکنه در انتزاع مال و در عین حال تلف بشه، اینجا احتمال داره بگیم زمان وجود داره، احتمال هم داره بگیم زمان وجود ندارد. نگاه کنید عبارت رو، و لو التقط العبد، اگر عبد التقاط بکنه. ما یادتون باشه در جلسه گذشته عرض کردیم حر بودن برای عرض کنم خدمت شما التقاط مال شرط نیست، یعنی لازم نیست طرف حر باشه، عبدم که باشه باز میتونه التقاط بکنه، مشکلی نداره. حالا میفرماید اگر یه عبدی التقاط کرد، یه مالی رو پیدا کرد، اینجا عرف به نفسه یا به نائبه، میتونه خودش یا نائبش تعریف حر رو انجام بدن. آن نائبش مثل مثلا یه حری، مثلا یه رفیقی داره بگه آقا من عبد یکی دیگه هم مثلا فرصت نمی کنم، تو بیا این کار رو انجام بده. فلو اتلفها قبل التعریف او بعده، اگر اتلاف بکنه، این اتلاف دوستان با تلف فرق میکنه ها، تلف خود به خود، اتلاف نه، این آقا با قصد در واقع اتلاف کرده، اگر اتلاف بکنه اون مال رو قبل از تعریف یا بعد از تعریف زمنه. اینجا ما یه نکته ای دوستان عرض کردیم اونو بهش توجه بکنید. بعد از تعریف اگر گفتیم عبد میتواند مالک بشود و این آقا نیت تملکم کرده باشه، اینجا دیگه اگر اتلافش بکنه در واقع مال خودش رو اتلاف کرده، درست شد؟ اونجا دیگه زمان نداره، مگر اینکه صاحبش پیدا بشود، کمکم کنید، بعد از اینکه صاحب پیدا شد مثلا مطالبه بکنه، بعد بگیم آقا این زامنه، اگر زمان رو مشروط کردیم به مطالبه، خب اون طبیعتا اونجا زمان داره. خب اینجا ضامن است بعد اتقه و یساره. دوستان بزرگوار خود عبد ضامنه نه مولاش ها، اینجور نیست که بگیم خب عبد که از خودش چیزی نداره باید بریم سراغ مولاش، نه نه، ضامنه خود آقای عبد، البته بعد اتقه و یساره. بعد اتقه و یساره یعنی بعد از این که این عبد آزاد شد و توانمند مالی شد، یسار عرض کنم در مقابل اعصار دیگه، توانمند مالی شد، کمای از من غیرها من اموال الغیر التي يتصرف فيها بغیر اذنه. دوستان بزرگوار اگر یک کسی عبدی داشته باشه، این آقای عبد بره مثلا فرض کنید عمدن یه سنگ برداره بزنه شیشه یک کسی رو بشکنه، اینجا مولاش که ضامن نیست که، این عبد درسته عبد این آقاست اما خودش مکلف عاقل بالغه، لذا زمان گردن خود آقای عبد، البته کی باید پرداخت کنه؟ بعد اتقهی و یساره. اینم مثل همون موارده، کما یزمن و غیرها من اموال الغیر التي يتصرف این آقای عبد فیها به غیر اذن، عرض کنم اون غیر. ولا یجب علی المالک انتزاعها من، آیا واجب است مالک بیاد انتزاع بکنه این لقطه رو از این آقای عبد، بگه آقا اینو بده دست من؟ ایشون میفرماید نخیر، واجب نیست بر مالک انتزاع بکنه، اخذ بکنه، جدا بکنه این لقطه رو از این عبد، قبل از تعریف و بعده، نه قبل از تعریف میتونه این کار انجام بده، واجب این کار انجام بده، نه بعد از تعریف واجب این کار انجام بده. و ان لم یکن العبد امینا، ولو عبد امین نباشه، این که عبد امین نیست دلیل بر این که واجب باشه آقای مالک، مالک اینه مالک عبد، این کار رو انجام بده. چرا؟ لأصالت البراءه من وجوب حفظ مال الغیر مع عدم قبضه. چون اصل براءت از وجوب حفظ مال غیر است، یعنی ما شک بکنیم که آیا واجب است که این آقای مولا مال غیر رو، مال غیر که میگیم یعنی مالی که مال اون آقای صاحب این مال لغت است که دست عبد الان افتاده، ها مال اون آقا رو لازمه من مولای این عبد حفظش بکنم، میگه اصل براءت از وجوبه مع عدم قبضه. چرا میگه مع عدم قبضه؟ چون اگر من خودم قبض کرده بودم وجوب حفظ بگید داشت، اگر من خودم لغته رو اخذ کرده بودم واجب بود حفظش بکنم. کسی که ور میداره دیگه بعد گردنش عرض کنم این وجوب میاد، و خصوصا مع وجود ید متصرفه، خصوصا با وجود ید متصرفه. ببینید آقا یه وقت از این مال یه جای افتاده، یه مال سنگینی هم هست که اگر من ور ندارم، فرض کنید توی این منطقه آدمای شیادی هستن که میان این مالو ور میدارن و یقین دارم این مال دیگه میره از بین میره، اونجا اگر ید متصرفی نباشد شاید کسی بگه لازمه که شما ورداری حفظش کنی از باب این که این ید متصرف هم نداره. اما اگر ید متصرف اومده روش دیگه لازم نیست من برم اون ید رو کنار بزنم و خودم ید پیدا بکنم. این خصوصا معناش اینه، خصوصا مع وجود ید متصرفه. خب این یک نظر. و قیل یزمن به ترک حافیت غیر الامین لتعدیه. بعضی ها گفتن نخیر، این آقای مولا یزمن یعنی مولا زامن است آقای مولا به ترک این لغته در ید عبد غیر امین. غیر امین یعنی عبدی که امین نباشد، یعنی اگر عبدش آدم امینی نیست ایشون میفرماید نباید ترک بکنه این لغته رو دست او، باید ازش انتظار بکنه که اگر انتظار نکنه زامنه. چرا؟ لتعدیه. لتعدیه یعنی چون در واقع مولا با رها کردن این مال دست این آقای عبد غیر ثقه تعدی کرده، این یه نوع تجاوز به مال غیر محسوب میشه. جناب عرض کنم خدمت شما شهید ثانی میفرماید که و هو ممنوعون، ما این رو قبول نداریم که این تعدی باشه، تعدی نیست، ولی لذا زمانش هم گردن آقای مولا نیست. نعم لو کان العبد غیر ممیزن، اگر عبد یه بچه ای باشد که در حد تمیزم نیست، مثلا یه پسر بچه 5 ساله است، فقط قال المصنف فی الدروس، جناب مصنف در دروس فرموده ان المتجه قول حق این زمان و سید نظرن الا ان العبد هینه ازن، هینه ازن یعنی حالا که غیر ممیزه به منزلت البهیمت المملوکه، یزمن و مالکها متفسده من مال الغیر مع امکان حفظها، نظر به این که اب حالا که غیر ممیزه به منزله بهیمه مملوکه است. چطور اگر یه اسبی یه شطوری بزنه مال دیگری رو عرض کنم از بین ببره و حالا که صاحبش میتونست یه جا ببندتش که این اتفاق نیفته، خب اینجا زامنه دیگه، یزمن و مالک اون بهیمه مملوک اون، چرا که فاسد میکند این بهیمه آن را از مال غیر، البته مع امکان حفظ این بهیمه، در صورتی که امکان داشته باشه حفظ بکنه. یه وقت هست واقعا هیچ کوتاهی نکرده، امکان حفظ نبوده دیگه بیش از این، اون وقت عرض کنم خدمت شما دیگه طبیعتا مولا زامن نیست. خب این حرف و جناب شهید اول در دروس فرموده نسبت به عبد غیر ممیز. جناب شهید ثانی می فرماد این حرف رو هم ما قبول نداریم و فیه نظر، در این فرمایش دروس اشکال است. اشکالش چیه؟ للفرق به صلاحیت ذمه العبد لتعلق مال الغیر بها دون الدابه. این فرق یعنی بین بهیمه مملوکه و عبد غیر ممیز فرقه، این دوتا رو نمیتونه شما به هم قیاس بکنی. چرا؟ چون صلاحیت دارد ذمه عبد، ولو این عبد چی باشه؟ غیر ممیز باشه ولو این عبد 3 ساله باشه فرق نمیکنه، بالاخره عبد انسانه، صلاحیت دارد ذمه این عبد که تعلق بگیره مال غیر به این ذمه، اما دابه همچی صلاحیتی رو نداره. این دابه بالاخره اینجور نیست که یه وقتی انسان بشود اون عبده یه وقتی ممکنه آزاد بشه، بزرگ بشه، بالغ بشه، آزاد بشه، پولدار بشه، بعد این پولو بده، تکلیف میاد گردنش دیگه، اما دابه اینطور نیست. ولاصل براءت و ذمه السید من وجوب انتزاع مال غیره و حفظه، اصلم این است که ذمه سید بریست از وجوب انتزاع مال غیر و حفظ اون مال غیر. این عرض کنم خدمتون واجب نیست، دلیل باید برای وجوبش داشته باشیم و ما دلیلی نداریم. بله در یک صورت شهید ثانی میپذیره، نعم لو اذن له فی الالتقاط، کی اذن لکی؟ اذن السید للعبد، ولو اون عبد عبد مثلا غیر ممیز باشد یا حتی ممیز باشه، اگر اذن بدهد مولا به این عبد در التقاط، اتجه از زمان ما عدم تمیزهی او عدم امانتهی، این عدم امانتهی اونجایی که حتی ممیز باشه یا بالغ هم باشه. اگر این عبد غیر ممیز است یا ممیزه حتی مکلفه اما امین نیست، عدم امانتهی یعنی آدم امینی نیست، ثقه نیست، تو این دو صورت اتجه از زمان اذا قصر فی الانتزاع قطعا، اگر کوتاهی بکنه مولا در انتزاع اینجا قطعا زمان باهاشه. چرا؟ چون از اون طرف اذن داده به این عبد که برو تو بردار، از این طرف کوتاهی کرده تو انتزاع، خب اینجا قطعا زمان گردن خود مولاست. و مع عدم تقصیر علل احتمال، اینجا دیگه نمیگه قطعا، این علل احتمال یعنی چی؟ یعنی احتمال داره حتی در صورتی که کوتاهی هم نکرده باشه در انتزاع، اما اذن داد این آقا عبد غیر ممیز رفت التقاط کنه بیاره، تا قبل از اینکه اصلا برسه خونه چی شد؟ از بین رفت، اتلاف شد. اینجا ایشون میفرماد بازم احتمالش لااقل هست که بگیم زمان داره. از چه جهت؟ من حیث ان ید العبد ید المولا، از این جهت که ید عبد ید مولاست. دوستان کی ید عبد ید مولاست؟ اونجایی که عبد یدش یده معزون از مولا باشه، وقتی اذن از مولا گرفته انگار ید ید مولاست دیگه، از همون لحظه‌ای که التقاط کرده انگار این رسیده به دست مولا و مولا زمان دارد. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
یکی
که
من شهید
سند
یاد گرفتم به شهید احمد که شما این شبیه بهیمه من میگه کردید و تمام این صلاحیت داره زن مشبهی تنها اینجا اصل نمیاد، چون یه احتمالی ممکن اصلا برای عبدم هیچ وقت صلاحیت پیش نیاد، شاید شهید احمد به این نظر داشته مثلا اینجا اصل یه عبد عدم صلاحیت تعلق با نسل اولیه.
خب چه اصلی؟
اصل عدم تعلق صلاحیت چون عبد دیگه
باشه، عبد از اون لحظه ای که متولد می شود این صلاحیت رو داره. این اصلی که شما میگید استصحابه، استصحاب باید سابقه یقینی داشته باشه، هر انسانی مکلف است اگر بالغ بشه، یعنی اگر به سن بلوغ برسه مجنون نباشه این با مکلف، لذا این صلاحیت رو بالقوه دارن.
همین کافیه؟
آره دیگه، آره دیگه، به ذمه‌اش میاد و لذا گردنش هم هست.
پس طبق فرمایش شما اگر این هیچ وقت آزاد نشه دیگه هیچ تکلیفی نداره نسبت به اون خطایی که مثلا کرده دیگه.
از باب این که توان نداره، از باب این که توان نداره و الا ذمه‌اش هست. وقتی میگیم ذمه‌اش هست یعنی دین گردنش، دین که شد مثلا فرض کنید اگر یک کسی گفت مثلا فرض کنید این 1 ساعت آخر عمرش آزاد شد و بعد از آزادی مثلا ارثی بهش رسید، بعدم از دنیا رفت، ورثه باید از اون ارث این دین رو پرداخت بکنن، یعنی بالاخره این ذمه‌اش وجود داره. حالا یه وقت از آدم به ذمه‌اش یه چیزی هست اما توان پرداختشو نداره، مثل آدم فقیر میمونه. آدم فقیری که توان پرداخت دین خودشو نداره که نمیگیم به ذمه‌اش نیست، که به ذمه‌اش هست اما توان نداره، آدم فقیریه. لذا این میتونه به ذمه‌اش باشه برخلاف اون حیوان. حیوان ذمه اصلا نسبت به اون معنا نداره، اما نسبت به عبد ولو غیر ممیز باشه ذمه‌اش میاد، فقط این ذمه یه وقتی باید ادا بشه که توانمند مالی باشه، آزاد بشه، یعنی مانع برطرف بشه، مقتضی در او موجوده. در واقع میخوام بگیم تو عبد مقتضی موجوده، تو بهیمه مقتضیش موجوده. مسئولن یعنی چی؟ یعنی مسئولن ولو کوتاهی نکرده باشن، ولو اذن نداده باشن. نه، ببینید یه وقت هست بچه کوچیک میاد با اذن پدرش میگه آقا من برم فلان چیزو بردارم، یه وقت هست بدون خبر پدرش میره میزنه شیشه همسایه رو میشکنه. مالی هم خود بچه نداره که شما بخوای اون رو بدی، خود این عبد مالی نداره که بخوای اون رو بدی به همسایه. اینجا خود این بچه و خود اون عبد در واقع ذمه‌اش مشغوله. این که بگیم این بچه و این عبد هر کار بکنن خود به خود میاد ذمه عبد مولا، این دلیل نداره. نه، یه قاعده اینجوری نداره. شهید ثانی یا شهید اول؟
شهید اول
دست نه نه دوشن. نه تو روایت اگر داشتیم که شهید ثانی نباید میگم آقا این قیاس شما قیاس درستی نیست، که تو روایت نداره. ایشون میگه چطور بهیمه مملوکه اگر کاری انجام بده زمانش میاد گردن صاحبش؟ این عبد غیر ممیز هم حکم همون بهیمه غیر مملوکه رو داره، این حکمشو داره که تو روایت نیمده. ایشون میگه این از طرفی غیر ممیزه لذا مثل بهیمه است، از طرفی مملوک این آقا هم هست دیگه، مثل همون اسب میمونه. یعنی حالت قیاسی انگار انجام شده که شهید ثانی میفرماد این قیاس قیاس درستی نیست، چون فرق میکنن اینا با هم دیگه. تفاوتش اینه که اون میتونه به ذمه‌اش بیاد، بهیمه غیر بهیمه مملوکه نمیتونه به ذمه‌اش چیزی بیاد. ولی تو روایت داشته باشه، تصریح روایت باشه که این حکم بهیمه مملوکه رو داره، که طبیعتاً شهید ثانی نباید اینجوری جوابشو بده. که خب دوستان بزرگوار، مطلب بعدی این است که اگر عبد التقاط بکنه، یعنی یه مالی رو پیدا بکنه، بعدم یک سال تعریف بکنه، یعنی اون یک سال دنبال صاحبش بگرده به همون نحو شرعی که عرض کردیم، اینجا دوستان بعد از تعریف یک ساله، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، ایشون میفرماد مولا میتواند لقطه عبد رو خودش تملک بکنه. مولا میتواند لقطه عبد را خودش تملک بکنه. چرا؟ چون العبد و ما فی یدهی کانه لمولا. این عبد اگر بره کارگری هم بکنه، شبیه مزدی بگیره، اون پول مال کیه؟ مال مولاست. ما سابقا هم عرض کردیم که لقطه در حکم التقاط در حکم اکتسابه، این در واقع یک کسب مالی کرده، یک سالم دنبال صاحبش کرده پیدا نکرده، الان که میتونه این تملک رو انجام بده، مولا میتونه این تملک رو انجام بده و مال رو برداره برای خودش. البته در صورتی مولا میتونه تملک بکنه که یا علم داشته باشه این تعریف حول انجام شده یا عبد جوری ثقه باشد که ما بتونیم به اخبار او اعتماد بکنیم. آخه میدونید اگر یه عبدی که ثقه نیست بیاد به من بگه آقا من این مالو پیدا کردم یک سال پیش، یک سالم هست تعریف کردم، من نمیتونم به حرفش اعتماد بکنم. یا باید خبر داشته باشم خودم، یا اگر خبر ندارم این عبد لااقل ثقه باشه جوری که من بتونم به حرفش شرعا اعتماد بکنم، و الا میشه مثل مالی که التقاط شده هنوز تعریف حولش هم مطمئن نیستم انجام شده. خب چطور قبل از تعریف حول من تملکش بکنم؟ پس مولا در صورتی میتونه تملک بکنه که این تعریف حول انجام شده باشه، حالا یا خودش خبر داشته باشه، یا عبد ثقه باشه بهش خبر بده، یا مثلا دو تا شاهد عادل فرض کنید که حالا دیگه ایشون نگفته بیان عرض کنم خبر بدن. البته دوستان ما سابقا عرض کردیم که عبد واجب نیست این لغته رو از آقای عزم میخوام مولا واجب نیست این لغته رو از دست عبد انتزاع بکنه. ایشون میفرماد درسته ما گفتیم واجب نیست اما جائز هست، یعنی مولا حق دارد لغته را از عبد انتزاع بکنه چه قبل از تعریف چه بعد از تعریف، و اگر عبد بعد از تعریف حول خودش تملک بکنه لغته رو برای خودش، اینجا اگر ما مالک شدن عبد را صحیح بدانیم، چون میدونید دو تا مبنا اینجا وجود داره، مشهور میگن العبد و مافیده کانه لمولا، اما بعضیا قائلن نه عبدم میتونه مالک بشه، اگر کسی به این قائل شد طبیعتا بعد از نیت تملک توسط عبد این مال میشه مال خود آقای عبد. اما ایشون میفرماد ولو ما به مالک شدن عبد قائل بشیم باز مولا میتونه لغت رو تملک بکنه، یعنی مولا قبل از نیت تملک خود عبد میتونه نیت تملک کنه و اون رو بعد از تعریف قول عرض کنم خدمت شما از او اخذ بکنه و تملک بکنه. این یک نکته. نکته دوم دوستان این است که عرض کنم اگر بعد از این که من التقاط کردم اون مال، از این بحث عبد دوستان بیاید بیرون، بحث جدیده ها، اگر بعد از این که من مالی را التقاط کردم یک کسی اومد به من گفت آقا این مال منه، من چیکار باید بکنم؟ بهش بدم؟ دوباره سوال میکنم، شما یه عرض کنم 6 تا علنگو پیدا کردید ها، بعد اینو بردید خونه، اطلاعی هم زدید تو مسجدم اعلام کردید، یه نفر میاد میگه آقا اون چیزی که شما پیدا کردید مال منه، من باید بهش بدم یا نه؟ باید چیکار کنه؟ اون بیانه بیاره. ببینید اون کسی که میگه این مال مال منه، اگر بیانه یا عادله اقامه کنه یا یک شاهد بیاره به همراه قسم، چون در امور مالی دوستان یادتون باشه در کتاب القضا خوندید در امور مالی به جای بیانه که دو تا شاهد عادله میتونه طرف یک شاهد عادل اقامه کنه قسم هم بخوره، یعنی اون قسم جای یک شاهد عادل رو پر میکنه میگیره. اگر این آقا بیانه عادله آورد یا یک شاهد آورد همراه قسم، اون وقت باید بهش بدم. سوال، اگر این آقا بگه آقا من شاهد ندارم، من و خانومم با هم دیگه رفتیم اینو خریدیم، ده سال پیشم خریدیم اصلا نمیدونیم از کجا خریدیم، اون زرگرم یا دنیا رفته یا اگرم هست من نمیشناسمش، خلاصه شاهدی ندارم که این مال ماست، اما علامتاشو میتونم بهت بگم، مثلا وزن این 6 تا علنگور دقیق میتونم بهت بگم چون کاغذ خریدشو مثلا دارم، یا میتونم بهت بگم مثلا کجاش ضربه خورده یه مقدار تورفتگی پیدا کرده، تعدادش چند تاست، اوصافش رو کاملا میتونم برات ذکر بکنم، ولو دوستان اوصاف خفیه ای که معمولا هرکی خبردار نمیشه. آیا با ذکر اوصاف شما واجب اون مال رو به من دفع بکنید؟ ولو من ظن غالب پیدا میکنم به این که شما راست میگی. ایشون میفرماید اگر طرف تمام اوصاف خفیه رو هم ذکر بکنه، اگر شما ظن غالبم پیدا بکنی واجب نیست دفع بکنی، واجب نیست دفع بکنی. چرا؟ چون ایشون میفرماید با همه این اوصاف بازم احتمال داره که لغت مال این آقای واصف و مدعی نباشه، لذا وجوب دفع نداره که بگیم واجب شما این رو دفع بکنه، گرچه جائز هست، جائز هست. عبارت مصنف دوستان اینه، میگه نعم یجوز و دفع بها، یعنی با ذکر اوصاف دفع اینجا جائز هست اما واجب نیست. شهید ثانی میفرماد ظاهر این عبارت مصنف و غیر مصنف این است که مطلق وصف جواز دفع میاره. چرا؟ چون جواز دفع منحصر در اوصاف خفیه نیست، اوصاف خفیه رو جناب مصنف مبالغتاً ذکر کرد. البته خود مصنف در دروس شرط جواز دفع رو ظن به صدق قرار داده، گفته شما وقتی میتونی این مال رو دفع بکنی که گمان بکنی این آقا صادقه، یعنی ظن به صدق که پیدا کردیم اون وقتی که جواز دفع میاد میتونی این رو دفع بکنی. جناب شهید ثانی دوستان میفهمد این حرف حرف خوبیه، چون منات ما در قالب امور شرعی همین ظن به صدق است از باب الحاق به عم اغلب، یعنی در واقع ما نحنفی رو ما به قالب مواردی که در شرع مقدس زن رو تو اینجور موارد حجت قرار دادن ملحقش میکنیم، و چون غالبا دوستان اقامه بیانه تو اینجور موارد متعذره، یعنی مشکلی که طرف شاهد بتونه پیدا بکنه که این مال مال کی بوده، مال اون بوده. حالا یه وقت هست یک مال ظاهریست، مثلا یه ماشینیه که طرف میبینن هر روز داره باش رفت آمد میکنه، رفقاش میدونن، خب اونجا چه بسا بیانه بشه اقامه کرد. اما یه وقتایی مثلا فرض کنیم مثل علنگوی دست خانومشه، خیلی وقتا نمیتونه این آقا بیانه اقامه کنه که این علنگو مال اون بوده. علی حالا ایشون میفرماد که چون اقامه بیانه متعذره، اگر شما ظن به صدق رو هم ملاک قرار ندین، خیلی وقتا صاحبش دیگه حالا پیدا نخواهد شد، یعنی خیلی وقتا مال به صاحبش دیگه نمیرسه. تو بعضی از روایات هم دوستان یه همچی چیزی ازش در میاد که اگر شما ظن به صدق پیدا کردین کفایت شد. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا، و یجوز للمولا التملک به تعریف العبد، یعنی اگر عبد تعریف بکنه ولو زحمت رو عبد کشیده، اما مولا میتونه تملک کنه بعد از تعریف عبد. البته مع علم المولا بهی، ضمیر بهی رو به چی میزنید آقا؟ تعریف. علم داشته باشه مولا به این تعریف، یعنی خودش خبردار باشه، یا نه او کون العبد ثقتن لیقبل خبرو، یا عبد ثقه باشد که بشه خبرش رو قبول کرد. چرا میگیم آقا مولا میتونه تملک کنه؟ چون العبد و مافیدهی کانه لمولا، عبد و مافیدش مال مولاست، لذا مولا میتونه اینجا بیاد تملک بکنه. وللمولا انتزاعها منه قبل التعریف و بعده. بالا یادتون باشه میگفتیم لا یجب علی المالک انتزاعها من، واجب نیست. الان میخوام ببینیم آیا واجب نیست جائزم نیست؟ ایشون میفرماد چرا؟ برای مولا جائز است انتزاع لغته از دست این آقای عبد قبل از تعریف و بعد، هم قبل از تعریف هم بعدش میتونه انتزاع بکنه. ولو تملک هل عبد بعد تعریف، اگر آقای عبد لغته را تملک کرد بعد از تعریف، آیا این تملک عبد صحیحه؟ میگه بله صحیح هست، البته صحه علی القول بملکه. اگر ما قائل به مالک بودن عبد بشیم، دیگه نگیم العبد و مافیده کان المولا، اگر مالک شدن او مشکلی نداشته باشه و قائل باشیم، اینجا اون تملکش مانعی نداره. و کذا یجوز للمولا مطلقا، و همچنین جائز است برای مولاش این تملک مطلقا. مطلقا دوستان یعنی چه قائل به ملک عبد باشیم چه نباشیم. دوستان بزرگوار ایشون انگار میخواد بگه حتی اگر عبد میتواند خودش مالک بشود، مولا باز میتونه تملک بکنه، باز مولا میتونه چکار کنه؟ تملک بکنه، مشکلی نداره. این مطلب اول. مطلب دوم، ولا تدفع اللغه. اینجا دیگه بحثمون جدا میشه از این بحث عبدها. ولا تدفع اللغه تو الى مدعی ها وجوبن، ولا تدفع، ولا تدفع لغتتو الى مدعی ها وجوبن، دفع نمیشود لغته به مدعی این لغته وجوبن. این وجوبن دوستان قید منفیه، یعنی واجب نیست که دفع بشه، واجب نیست که دفع بشه، یعنی اینگونه نیست که دفع وجوب داشته باشد، دفع وجوب نداره. حالا بعدن میگه که جواز داره. این لا تدفع نه معناش این است که دفع نشود واجبه که دفع نشود، نه نه، دفع شدن وجوب نداره، این معناش اینه، این گونه نیست که دفع وجوب داشته باشد الا بالبینه، فقط در صورتی که بینه باشه دفع وجوب داره. حالا به بینه عادله یا شاهد و یمین. این که میگه شاهد و یمین، عرض کنم خدمت شما، شما در کتاب القضا در اون بحث القول فی الشاهد و الیمین اونجا خوندید، اونجا یادتون باشه آقایون میگفتن، مرحوم شهید خودش فرمود، میفرمود کل ما یثبت به شاهد و امرأتین یثبت به شاهد و یمین، هر چه که با یک شاهد و دو تا زن میتونه ثابت بشه، علاوه بر این که دو تا شاهد مرد عادل میتونه ثابتش کنه، یک شاهد و دو تا زنم میتونن ثابتش کنن، یثبت به شاهد و یمین، با شاهد و یمینم میتونه. بعد میگفتیم ملاک شیعه آقایون میگفتن و هو کل ما کان مالا او کان المقصود منه المال، یا امر مالی باشه یا مقصود ازش مال باشه. خب اینجا هم دوستان بحث چیه؟ بحث مالیه دیگه، وقتی بحث مالی شد طبیعتا با شاهد و یمین هم اثبات میشه. لا بل اوصاف و ان خفیت، یعنی با ذکر اوصاف توسط مدعی وجوب دفع پیدا نمیشه، واجب نیست ما دفع بکنیم، ولو اون اوصاف اوصاف مخفی باشد، یعنی اوصافی که معمولا هرکی خبردار نیست، به حیث یقلب الزن به صدقه، به طوری که غلبه زن به صدق این آقا پیدا می شود. لعدم اطلاع غیر المالک علیها غالبا، چرا غلبه زن پیدا می شه؟ چون معمولا غیر مالک بر این اوصاف خفیه عرض کنم اطلاع ندارن، که وصف وزنها، مثل این که مثلا فرض کن یه کیسه عرض کنم طلا پیدا کرده، این دقیقا میگه آقا این مثلا 28 گرم و فرض کنه 350 سوته، دقیق مشخصش میکنه. و نقده ها، این نقده ها دوستان یعنی مقدار پول نقدی که در کیسه است، مثلا یه کیسه درهم پیدا کرده، این دقیقا میگه آقا 78 تاست. خب یعنی تعدادش رو وقتی دقیق میگه معمولا این معلوم میشه مال خودش، زن صدق پیدا میکنه. و وکاها، وکا رو چی معنا کردیم دوستان؟ بند مثلا مشک و کیسه و امثال اینا، میگه آقا سر این کیسه درهم من با یه نخ مثلا آبی بستمش، این نخ آبی هم مثلا پلاستیکیه، دقیقا مشخصش میکنه. لقیام الاحتمال، این لقیام الاحتمال دوستان دلیل چیه؟ نه، این دلیل است برای عدم وجوب دفع به اوصاف، این لابل اوصافه، دلیل لابل اوصافه. چرا با ذکر اوصاف ما نمیتونیم به این آقا بدیم؟ لقیام الاحتمال، چون احتمال داره مال این آقا نباشه، احتمال داره این لغت مال مدعی نباشه، لذا وجوب دفع نداره. نعم یجوز الدفع بها، بله جائز است دفع به اون اوصاف، یعنی با اوصاف میشه دفعش بکنه. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید چه عرض میکنم، این ضمیر بها رو میزنید به چی؟
به اوصاف.
به اوصاف، اوصاف یا اوصاف مخفیه خفیه، باریکالله. ببینید ایشون شهید ثانی الان میگه ها، تو عبارت داره ایشون میگه این ضمیر میخوره به اوصاف، چه خفیه چه غیر خفیه. چرا؟ چون ایشون از اوصافی که بالا گفت هم خفیه مورد نظرش بود هم غیر خفیه، فقط بعدش که گفت و این خفیت خواست صورت مبالغیشو و صورت بالاشو معین کنه که ولو این اوصاف خفیه هم باشه بازم وجوب دفع نداره، ولذا ضمیر میخوره به اوصاف، چه اوصاف خفیه چه غیر خفیه. ولذا شهید ثانی چی میگه؟ میگه و ظاهرهو، یعنی ظاهر این عبارت مصنف، کغیرهی، مثل غیر عرض کنم مصنف، عبارتهای غیر مصنف، جواز و دفع به مطلق الوصف. این که میگه یجوز و دفع به اوصاف، یعنی اگه طرف اوصاف رو ذکر کرد ولو این اوصاف اوصاف خفیه هم نباشه شما جائز دفع بکنیم به مطلق الوصف. چرا؟ لأن الحکم، یعنی حکم به جواز دفع، لیس منحصرا فی الاوصاف الخفیه، منحصره در اوصاف خفیه نیست، و انما ذکرت مبالغتن، جناب شهید اول که گفت و ان خفیت اینو مبالغتن ذکرش کرد، و فی الدروس شرط فی جواز دفع الیه ظن صدقهی، در دروس جناب مصنف شرط کرده در جواز دفع به این آقای مدعی و واصف ظن صدق او رو، یعنی ما ظن صدق که پیدا بکنیم اون وقت میتونیم بهش بدیم، لاتنابهی فی الوصف، ظن صدق از کجا پیدا میشه؟ از اتناب اون مدعی در وصف. اتناب یعنی عرض کنم خدمت شما زیاد کردن، یعنی خوب اوصافش رو ذکر کنه، مبالغه کنه، در واقع کامل اوصاف رو مثلا ذکر کنه. او رجحان عدالته، یا نه اوصاف رو هم خیلی ذکر نمی کنه، اتفاقا میگه من دیروز این علنگوها رو خریدم دقتم بهش نکردم، اما آدم عادلیه، چون عدالت خوبی داره ما میشناسیمش، میگیم حتما راست میگه. او رجحان عدالتی و هوبل وجه، این هوبل وجه یعنی هوبل حق. جناب شهید ثانی میگه حق همینه که ما بگیم ظن صدق که پیدا کردی دیگه میتونی بدی. چرا؟ لأن منات اکثر شرعیات از ظن، منات اکثر امور شرعی تو اینجور موارد ظنه، ولی تعذر اقامت البینه غالبا. دلیل دیگرمون این است که اقامه بینه غالبا متعذر، اگر شما بنا باشه به ظن صدق ندی، فلولاه لزم عدم و وصولها الى مالکها کذالک، اگر نبوده باشد این جواز دفع به ظن صدق، این لولاه ضمیرشو بزنید به جواز دفع به ظن صدق، اگر نبوده باشد جواز دفع به ظن صدق، لازم عدم و وصولها الى مالکها کذالک، لازمش این است که این لغته به مالکش نرسد غالبا، کذالک یعنی غالبا. و فی بعض الاخبار ارشادون الیه، یه روایتی دوستان اینجا داره، الان وقت تمام شد، اجازه بدید من فردا متن روایت رو، حالا متنش هم نگم، بذارید روایت آدرس رو بهتون بدم، تو سی جلدی ها، جلد 25 صفحه 449، جلد 25 صفحه 449، تو پاورقیتون آدرس داده، تو 20 جلدی ها روایت رو ببینید، فردا انشاءالله براتون توضیح روایت رو عرض میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.